قطر
آقا یوسف
چیزی نیست چیزی نیست
میدونم دل تو دلت نیست اما میترسم اینجوری که شما تو میرین به بیشه نرسی
میترسم دیر برسم مایی اگه دیر برسم اتفاقی افتاده باشه چه خاکی تو سرم کنم جواب میرزا حسین خدا بیامرز رو چی بدم
ماشالله جواهر خانم عاقله کاری نمی کنه که پشیمونی بار بیاره
بابا چی شد؟ چرا داره اینجوری میشه؟
چی شده؟
انگار ماشین خراب شده
ای وای
بابا آخه الان وقت جوش آوردنه
چی شد؟ خراب شد؟
25 سال منتظر بودم که تو رو ببینم حالا ببین چجوری آجتمون روا شده حسرت این بیابون تو این بدبختی اون بر هزار تا بلا این بر هزار تا گرفتاری این ماشینم که وقت گیر آورده یکم آب برسم ببینم خونک میشه یا نه بابا چه مرگت آخه نمیشد وقتی رسیدیم خراب میشدی
خدا که برای بندش بد نمیخواد میخواد
آخه ماهی جان این دم غروبی چه خاکی تو سرمون کنیم اگه شب شه کسی به دادمون نرسه چی تو این جاده خلوت ممکنه هزار تا بلا سرمون بیاد
اون آقای اعتمادی مگه نگفتین میان شاید تو راه ما رو ببینن
حالا من بشینم به امید اون
خب بعد این پیچ یه قهوه خونه هست میریم اونجا شاید یکی باشه از عیب و ایراد ماشین سر در بیاره اگرم نه بالاخره با یه ماشین عبوری میریم بیشه دیگه
گفتی بعد این پیچ
آره زیاد دور نیست
باشه چاره نیست بسار در پیکر ماشین رو قفل کنم
باشه
بریم خدا بیامرز حسن علی را یه دفعه اون موقع ها بد جوری کتک کاری کردیم میرزا حسین نرسیده بود همدیگر رو کشته بودیم کاش میشد ازش حلالیت میگرفتم
والا اگه حق و بخوای اون باید از تو حلالیت میگرفت بابت این همه سالای جوانیت جوانیمون که تباه شده
هی روزگار
آقا من همین جام وقتش شد صدام کنیم
مهونای عزیز ببخشید اگه اینجا امکانات رفاهی براتون فراهم نیست من بهروز اسفندیاریم شما باید همون دختر خونده ی طبیب باشیم نمیدونم حقیقت رو بهتون گفته بود یا نه شاید فکر میکردین دختر حقیقیش هستین
برای شما چه فرقی میکنه؟
راستش فرق چندانی نداره به هر حال من انتظار دیدارتون رو نداشتم جای تعجب اینجاست که چطور خود طبیب جسارت بازگشت به خودش نداده
شاید میخواست اول شما رو بفرسته تا اگه شرایط باب میلش بود قدم رنجی کنه. نظر شما چیه آقا پسر؟ شما چی؟ شما از این که به اینجا آمدی پشیمون نیستی؟
نه.
انگار سر و ظاهرتون حسابی به هم خورده. به هر حال اگه ازتون پذیرایی مناسبی نشده عذرخواهی میکنم. من با شما دشمنی ندارم، حتی شاید تو موقعیتی بهتر میتونستیم با هم دوست باشیم و یه استکان چای بخوریم، اما متاسفانه سرنوشت شما به این خانواده پیوند خورده.
چرا؟ مگه طبیب یا ما چه هیزومی تری به شما فروختیم؟
مطمئنم این خانم هم همین سوال تو ذهنشه. اول براتون روشن کنم که من آدم بدی نیستم، فقط قدرت رو دوست دارم. برای حفظ قدرتم باید همیشه جلوی نفوذ مزاحمه رو بگیرم. وجود طبیب و بعد از اون شما برای قدرت من خطرناکه، مخصوصا حالا که انقلاب شده بیشتر از همیشه باید به مردم بیشه نشون بدم که هنوزم هستم. باید نشون بدم که انقلاب هیچ تغییری اقلا در بیشه ایجاد نکرده. کافیه یا بازم توضیح بدم؟
حالم ازت به هم میخوره.
به هر حال هر کسی باید مواظب خودش باشه، منم فقط از خودم مواظبت میکنم. شبتون بخیر. من شما رو با مراد تنها میذارم، امیدوارم پایان دردناکی در انتظارتون نباشه.
تکون نخوری، بی حرکت.
جالب شد، من اون اسلحه‌ای که تو دستتو نمیشناسم سالها قبل مال میرزا حسین طبیب بود. مطمئنیم بعد از این همه سال خاموشی آماده ی آتشه؟ شاید خوب عمل نکنه. دختر جان تو نمیتونی ماشه رو فشار بدی، بدش من.
حرکت نکنیم، جلو نیان.
ممکنه به خودت آسیب بزنی.
گفتم جلو نیان.
بدش من. تو با طبیب فرق داری، اون هرکس شلیک نمی کرد. نباید دست کم می گرفتم.
جواهر چی کار کردی؟
چی شد آقا؟ چه بلایی سرتون آوردن؟ از کدوم گوری اسلحه آوردی؟ میخوشم
اتون. جواهر مواظب باش.
اینجا تحت محاصره است، اینجا تحت محاصره است، کسی حرکت اضافه انجام نده. تکرار میکنم، این خونه تحت محاصره است. تکرار میکنم،
چه خونه من؟ من اومدم که اینجا بمونم، هیچ قیمتی از خونم آب پس نمی کشم.
باید بهشون جواب بدن
امروز،
همین الان.
خب چی بگم؟ من الان تو وضعیت مناسبی نیست. نظر خودت چیه؟
من اومدم که پیش تو بمونم. قبول کردن این پیشنهاد ممکنه یکم مشغله منو بیشتر کنه.
باش، هر طور خودت سبب میدونی.
با این شور حالی که من احساس میکنم فردا آبرومندانه ترین تشییع جنازه برای طبیب انجام میشه.
شما ممنونم آقای اعتماد. اگه دوستان شما از تهران نمی رسیدن ممکن بود ماجرا به همین سادگی ختم نشه.
هر کاری که کردم وظیفه بوده دخترم. من میدونم الان تو وضعیت مناسبی نیستی، اگه من پیشنهاد دادم همسر شما به عنوان بخشدار بیشه معرفی بشه، به این خاطر بود که اینطوری بهتر میشه آرزوی مرحوم طبیب برای ساختن بیمارستان محقق کرد. دوم این که آقای سرشار تحصیل کرده و انقلابی و دنیا دیده است، حیف از توانایش استفاده نشه.
هر دو شما صلاح میدونید.
فقط یه سوال، اون اسلحه از کجا اومده؟
اون اسلحه طبیب بود که البته هیچ وقت کار نکرده بود. قبل از رفتن به تهران یه جایی توی این خونه مخفیش کرده بودن. اونا وقتی منو دیدن اصلا شک نکردن که ممکنه با خودم اسلحه داشته باشم.
ریسک بزرگی کردیم. فقط بهتون بگم که بهروز اسفندیاری امروز صبح تو بیمارستان تموم کرد. چند نفر از عواملش هم دستگیر شدن.
پشیمون نیست.
مطمئنم مگه طبیب زنده بود بهتون افتخار میکرد. بله بهتون افتخار میکرد. فعلا خدا نگهدار.
خدا نگهدار. محمد من مخالفتی ندارم، به نظرم این شغل رو قبول کن.
سلام خانم طبیب.
سلام.
آقام گفت ما پول نداریم، به جای پول نسخه مرغ و خروس هم آوردم، خیلی دوستشون دارم. اما میدمشون به شما. آخه میترسم بزرگ بشم لکی های صورتم بعد قیافم کنم، به جای پول قبولشون میکنم.
پسرم کی گفته من از تو پول میخوام؟ مرغ و خروست هم مال خودت.
یعنی نمیخواینشون؟
نه، پیش تو باشم بهتر. منم از تو پول نمیخوام. باشه؟
من میرم خونه، زود برمیگردم.
باشه. مریضات منتظرم. برو به کارت درس. من حواسم به همه چی هست. بابت مراسم تشییع جنازه و خط اصلا نگران نباش.
محمد خوبه که حداقل جنازه بابا میتونی اینجا آروم بگیری. یعنی الان خوشحاله؟
حتما خوشحاله.
خدا باشه. خب من میرم به مریضا برسم.
خانم جان، کاش طبیب این روز رو میدید.
میبینه، شک نکن. عشقا تو بکن، مریضا رو بفرست تو اتاق، خیلی کار داری.
چشم خانم.
الهی به امید خود.
کجا بری آقا؟ باید نوبت بایستی. برا کنار. ای
بابا.
ولی
جواهری؟
خودمم.
من امو قلام بکن یه اوم چشم راست بودم، یه اوم تو هوای خفه پیش دنبالت گشتم.
سلام امو قلام.
منو یادت میاد؟
آره آره امو قلام، یادم اومد. گریه نکنم امو جان، من دیگه اومدم. امو جان قرار نیست من جایی برم، برای همیشه پیشت میمونم.
باش، دیشب امو عبدالحسین و طبیب اومدن به خوابم، کنار هم بودن و میخندیدن، گفتن جواهر میاد پیش تو. راست گفتم، میدونستم کسی که قرآن میخونه دروغ نمیگه.
Thank you. صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوردش سر و سری تاریخ ساخت.
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فتح.
راه‌های ارسال آثار.
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شبهای بیدار بر اساس خاطرات عزت شاهی، نویسنده شهلا دباغی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، قربان نجفی، مهدی نمینی مقدم، مینو جبارزاده، علی میلانی. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: نرگس موساپور. صداوردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی.
سلام دوستان، با نام خدا آغاز میکنم که یادش آرامش دهنده قلبهای پریشانه. در قسمتهای گذشته براتون گفتم که سال 1325 در خانسار به دنیا آمدم. اسمم عزت الله گذاشتن. نام خانوادگی پدرم شاهی بود و اینطوری شد که منو عزت شاهی میخوندن، که البته با زندگی من بسیار در تناقض بود. مبارزات من در طول زندگیم برای ثابت کردن ذلت پادشاهی بود، اما خب منو عزت شاهی میگفتن. بعد از چندین سال مبارزه با حکومت پهلوی و فرار از دست ساواک، در پنجم اسفند سال 51 نادانسته وارد تله ساواک شدم و دستگیر شدم. سال 56 شرایط و فضای سیاسی ایران کاملا تغییر کرده بود. همه چیز خبر از سرنگونی قریب الوقوع حکومت پهلوی در اون مقطع زمانی می داد. رژیم بر این که نشون بده از سیاست های قبلیش دست کشیده، گروه گروه زندانی ها رو آزاد میکرد. آبان 1357 من هم از زندان های ستمشاهی آزاد شدم و همراه با مردم در تظاهرات و مبارزه با رژیم فاسد پهلوی شرکت کردم. در دورانی که مشغول مبارزه با رژیم شاه بودم، برای خودم قید و بند گذاشتم که یا مبارزه یا زن و زندگی و خانواده. بعد هم که زندانی شدم و تا پیروزی انقلاب در بند بودم. بعد از آزادیم در کوران کارهای بسیاری که باید انجام می شد، به خودم اجازه نمی دادم که حتی با داشتن شرایط مناسب به تشکیل زندگی مشترک فکر کنم. تا اینکه در بحبوحه مبارزات مردم و در همون شبهایی که همه الله اکبر می گفتن، به منزل جواد امانی، فرزند حاج سعید امانی، در حوالی بازار و مولوی رفته بودم. جواد از بچه های مؤتلفه بود که من از اوائل دهه 40 باشون در ارتباط بودم. بعد از آزادی از زندان هم با اونا رفت آمد داشتم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
امشب
الله اکبر.
عزت بس دیگه برای امشب. صدای همه رو گرفتی دیگه.
من که اینجوری سر حال میشم، بقیه رو نمیدونم.
الحق یه مبارز تمام عیاری. برو ببین مردم چجوری سر حال میشن، تو چجوری.
جواد باز داری تیکه میندازی؟
نه جون عزت، آخه بابا زندگی که فقط این نیست که عزیزم.
غلط نکنم باز میخوای همون سوالای همیشه رو بپرسی؟
خب تو هم که عادت داری مثل همیشه جواب ندی.
یعنی از دست سوالای تو مگه میشه خلاص شد؟
مگه از تو میشه جواب درست گرفت؟
تو که میدونی پس نپرس.
یادت باشه اونا بازجوات بودن که میتونستی جوابشون رو ندی، اما بالاخره یه روزی یه وقتی باید جواب سوال منو بدی.
اون وقت چرا؟
آخه بی انصاف، من رفیقتم، باید بدونم تو چرا میخوایی همینجوری یالغوز بگردی یا نه؟
یعنی چی؟
عزت خدا وکیلی تو چرا نمیخوای زن بگیری؟
لاله
جون عزت، این مرتبه ما رو سنگولاب نکن. تو واقعا نمیخوای زن بگیری؟
چرا؟
بابا ایوان، پس دیگه کی؟
فعلا نمیشه.
چرا؟
این شرایط وقت مناسبی برای ازدواج کردن نیست.
کدوم شرایط؟
من نمیخواستم تا وقتی که درگیر مبارزه با رژیم سلطنتی هستم تشکیل خانواده بدم.
خودت میگی پیروزی نزدیک. عزت امروز فرداست که رژیم سقوط کنه. از حالا تو هم باید به فکر تشکیل خانواده باشی، اگر نه دیگه کسی بهت زن نمیده. موهات داره رنگ دندونات میشه.
آخه من حالا شرایطشو ندارم.
ببینم اصلا این شرایط چیه که تو نداری؟ بابا مردم نصف مرام معرفت تو رو ندارن، پاشنه در خونه دخترها رو در آوردن.
جواد ببین من
ها چی؟
من توی این سال خیلی در به دری و خونه به دوشی کشیدم. خدا رو خوش نمیاد یه بنده خدا دیگه ای با اثر خود خواهی خونه به دوش کنم.
نگفتم خیلی مردی. چی بگم والا دیگه حرفم نمیاد. خلاص اگه تصمیم گرفتی خبرم کن. خودم یه مورد مناسب در نظر گرفتم، فقط خدا کنه که دیر نشه.
سال 59 برادرم تصمیم گرفته بود که خونه بخره. منم از این طرف اون طرف قرض و وام گرفتم و تو این کار باهاش شریک شدم. یه خونه 120 متری حوالی بزرگراه آهنگ و شهید محل لاتین. خیالم که از بابت جا و مکانم راحت شد، برگشتم سراغ جواد. بیشتر از یک سال از اون شب که جواد درباره تشکیل خانواده با من حرف زده بود میگذشت.
چه عجب عزت آقا. گفتم دیگه بی خیال ما شدی. بفرما چایش گلدمه گلدمه.
به زحمت افتادی برده. بفرما قابل شما رو نداره. شیرینی کشمشی که دوست داری.
چجورم؟ اما چی شده آداب دون شدی تو؟ دیگه با جعبه شیرینی میری دیدن رفقا. سابق بر این خبری از این آداب و معاشرات ها نبود.
خونه خریدیم.
بگو چون جواب.
البته با کلی قرض و قوله.
باشه باشه، تا اینجاش سخت بود، باقیشو خدا میرسونه. پس حالا این شیرینی خوردن داره جون عزت.
یواش بابا، یواش، کل این جعبه مال خودته.
اما باز ارزشش رو داشت. به جون داداش خیلی خوشحال شدم برات.
خیلی ممنونم جواد جان.
ها چرا قیافت اینجوریه؟ چیه؟
چه جوریه؟
نمیدونم یه جوریه، یعنی شبیه اینایی که تازه خونه دار شدن نیستی.
آخه خونه وقتی توش تنهایی، حتی اگه مال خودت هم باشه، باز بالاخره تنهای دیگه.
نه
چی نه؟
نگو که تو یکی از تنهایی خوف میکنی.
خوف که نه، اما چیز دیگه. این بالاخره خدا بنده‌هاشو جفت آفریده.
وای قلبم، خدا هیچ وقت فکر نمیکردم این حرف رو از دهن تو بشنوم.
چرا؟ یعنی ما داخل آدم نیستیم؟
نبودی تا حالا، اما قراره بشی. عجب بابا.
خلاصه من امروز اومدم اینجا که اعلام کنم آماده ازدواجم. تو هم الوعده وفا.
گفته بودم بهت که من یه دخترمه دارم، خوب خانوم، از هر انگشت این دختر یه هنر میریزه. تا حالا هم کلی خواستگار داشته، اما هم خودش هم خانوادش خیلی سخت گیرم. حالا نمیدونم با تو چه برخوردی کنن، اما به هر حال من تو رو پیشنهاد میدم بهشون.
جواد رفت تا مقدمات کار رو فراهم کنه، اما دختر خانم پدر سرسختی داشت. وقتی شنیده بود که پدر و مادر من هر دو فوت کردن و من میخوام با خواهر و برادرم برای خواستگاری برم، برای ناسازگاری گذاشته بود. من حاج محمد باقر بادامچیان و پسرایشون رو از خیلی قبل تر میشناختم. مدتی با اسدالله بادامچیان تو زندان قصر هم بند بودیم. هرچی جواد و پدرش و اسدالله اصرار میکردن که فلانی پسر خوبیه، حاج آقا زیر بار نمیرن. تا اینکه در نهایت تصمیم بر این میشه که اول دختر خانم منو ببینن، ما با هم صحبت کنیم، اگه ایشون پسندیدن اون وقت یک راهی واسه راضی شدن پدرشون پیدا کنه. یه روز ساعت 10 صبح منزل اونا در سراح امین حضور قرار گذاشتیم. اون روز من هنوز به سر کوچه نرسیده بودم که دیدم جواد با عجله برام دست کن میده و میاد سمتم.
نه، برو.
چی شده جواد؟ چی شده؟
باید زودتر از اینجا بریم.
چرا؟ مگه قرارم ساعت 10 نبود؟
آره چرا بود؟ من از شانس بعدی تو حاج آقا امروز نرفته بازار.
خب چه بهتر؟
چی رو بهتر؟ میخوای همیشه رو خراب کنی؟
نه بالاخره اون مرد منم مردم، میشینیم مرد و مردونه رو در رو دو کلام حرف حساب میزنیم و خیالش از همه بابت راحت میکنم.
ببین مثل که تو اصلا حاجی بادم چرا نمیشناسی یا الان تو بری اونجا دعوا رو میفته.
چرا؟ کار خلاف شهر که نمیخوام بکنم.
بالاخره تو میخوای راست و سینی از دختر حاجی خواستگاری کنی یا نه؟
اصلا برای همین اینجا.
ببینم میخوای جواب مثبت از این خانواده بشنوی یا نه؟
تو که میدونی جواب، اگه خدا به خدا قسمت باشه از خدامه.
خب پس گوشاتو وا کن ببین چی بهت میگم.
به گوشم برادر بگو.
همین الان برو خیابون ایران به آدرسی که بهت میدم، منزل آقای نظیفی.
آقای نظیفی؟
بله درست.
آقای نظیفی کی هست؟
یکی از دامادای حاجی. فهمیدی؟ ما به هر بهانه ای شده دخترمم رو با مادرش میفرستیم اونجا، شما حرفتون رو با همدیگه بزنیم. خوبه؟
یه ساعت بعد همه منزل آقای نظیفی جمع بودیم. عروس خانم چای آوردن و ما به هم معرفی شدیم. من حدود 10 دقیقه به زمین خیره شده بودم و مادریشونم تسبیح به دست ذکر میگفتن، تا سرانجام بالاخره یواش یواش سر صحبت باز شد و من درباره خودم، خانوادم و گذشته و وضع حالم شرح دادم.
خب دخترمه، الان من میرم اون وره اتاق، شما حرفاتون رو با همدیگه بزنیم. باشه عزت.
گل حرفا و تعریفایی که از من شده رو نخورین. این که این بابا مبارز بوده و زندون رفته و اهل بهشت و من زیاد پای منبر رفتم و چند تایی هم کتاب خوندم. دندونم خرابه، کمر دردم دارم و چون قبلا تیر خوردم یه پام بیلنگه. سرمایه و مغازه و امکانات مالی هم به اون شکل ندارم. فقط خدا خواست و با برادرم تونستیم یه سقفی بالا سرمون دست و پا کنیم که ایشالا دیگه خونه به دوش نباشم. از همسرم هم